بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مقدس‌ترین هدف‌های عباد خدا، عاشقان او، اولیاء او، رساندن خودشون به قرب الهی بود. البته این قرب سکوی پرواز میخواد. برادران یوسف طبق صریح قرآن وقتی در سفر سوم یوسف رو شناختن، اول یکیشون شناخت، از او پرسید اینک لانت یوسف، بازم شک داشت، تو خودت یوسفی؟ قال انا یوسف، جواب داد من یوسفم. چهره همه رو که نگاه کرد دید ناباورانه او رو دارن نگاه میکنن که افتاده در چاه کنعان، 30 سال باید نابود شده باشه. چی شد از این محاق مثل ماه آسمان در اومد و عزیز مصر شد؟ 2 کلمه فقط پاسخ این شگفتی و تعجب رو داد که قرآن نقل میکنه. بهشون فرمود انهو من یتقه و یصبر، کسی که خودش رو از همه محرمات باطنی مثل حرص، بخل، حسد، کبر، کینه به امثال اینها نگه داره، که این گرگان خطرناک درونش رو نابود نکنند. و هفت عضو رئیسه بدن رو هم، چشم و گوش و زبان و دست و شکم و پا رو، از حرام‌های الهی نگه داره و بر این نگهداری شکیبایی کنه. ای پرده بین خودش و پروردگار رو پاره نکنه. امیرالمؤمنین در کلمات قصارشون در نهج البلاغه نقل شده، می فرماین وجعل بینک و بین الله سترن و این رق، بین خودت و خدا یه پرده حرمت داشته باش. این پرده دری بنیان انسانیت رو ویران میکنه. بر این نگهداری درون و برون از محرمات صبر بکنه و شکیبایی کنه. عاقبت این آدم چی میشه؟ داره به برادرها میگه اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. سابقه نداره پروردگار پاداش نیکوکاران رو ضایع کنه، تباه کنه، نابود کنه. سابقه نداره واقعا. اگه پاداش نیکوکاری ضایع شده بود، بخل نداشت از بیانش، ترسی هم نداشت، میگفت. اما از زمان آدم تا قیامت سابقه نخواهد داشت که پروردگار عالم عملی رو تباه کنه، عمل نیکی رو. خب بدان عالم هم کار خوب دارن، کار اونا چی میشه؟ هم در قرآن مجید و هم در روایات میگه مال اونا رو من تباه نمی کنم، ضایع نمی کنم، تخریب نمی کنن. یکی از آیاتش تو سوره شوراست، من کان یرید و حرث دنیا، کسی که اصلا منو نمی خواد، یا منکر منه یا دوستم نداره، انبیاء منو نمی خواد، قرآن رو نمی خواد، یا در گذشتگان کتابهای من رو نمیخواست، دین رو نمیخواست، اما خواستش اینه که یه دنیایی در حد خودش خوب داشته باشه. این سریع قرآن میفرمد نعتهی منها، محرومش نمیکنه، بهش میده. با این که منو قبول نداره، یه عالم بزرگی بود زمان ناصر قاجار، خیلی مردم تهران بهش وابسته بودن منبرم میرفت برو مردم، خیلی هم مخالف با ظلم و ستم قاجاریه بود. به دستور ناصر قاجار تبعید شد به سبزوار، به یه شهر کبیری و کم آب، کم جمعیت و در محاصره کبیر. ایشون هم پذیرفت، یعنی گویا من اینجا باشم نمیتونید جلوی زبون منو بگیرین. افضل العباده، گفتار پیغمبر، کلمت و حق عند سلطان جائر، بالاترین عبادت امر به معروف کردن و نهی از منکر و ایستادگی در برابر حاکم ظالم. اینا براشون مهم نبود که حالا تهرون زندگی کنن، اونم شمرون و نیاورون، یا به خاطر خدا چون حرف زدن تبعیدشون کنن در یه منطقه کبیری. اون زمانم راحت که نمیتونستن بیان تهرون بچه هاشون و اقوامشون رو ببینن، حدود 23-24 روز میکشید از سبزوار تا تهران. جاده هم که پر ترکمنای غارتگر بود، میکشتن اموال رو میبردن. این مرد الهی تو تبعید 4-5 تا کتاب نوشت با اسمای جالب. اسم یک کتابش انسانه، یکی شیطانه، یکیش ملائکه است، یکیش دوزخ و بهشته. چون منبری هم بود میتونست نوشته رو پرورش بده، یعنی جولان مغزی داشت. من این مطلب رو تو یکی از کتابای ایشون دیدم. اینم بگم که تا 60-70 سال پیش رسم نبود که یه مؤلف چیزی رو که نقل میکنه، حالا یه روایت، داستان، نکته است، پاورقی آدرس بده. ولی الان هر چی کتاب از زمان شیخ طوسی تا حالا چاپ کردن در این 60-70 سال، آدرس همه مطالب رو دادن. خب این کتابم چاپ اولش بود، من خوندم، کاغذ کاهی و کهنه و نوشته بود به عنوان یه روایت که موسی بن عمران از پروردگار خواست شر این فرعون رو کم کن، خودت نابودش کن. موسی کلیم الله، ردش خیلی بالاست، وجودی بوده موسی بن عمران. و بنی اسرائیل زمان خودش، حتی بعد غرق شدن فرعون، یک بار به اون گفتن یا نبی الله. آیاتی که در قرآن بنی اسرائیل با موسی صحبت کردن همش گفتن یا موسی، و یکی نگفته یا نبی الله. به قدری مغز بنی اسرائیل غرق در مادیات بود که از روی کردی به مسائل معنوی نداشتن. قرآنم به امت میگه مانند بنی اسرائیل نباشید که هر جوری تونستن موسی رو آزار دادن، هر جوری. اینا در راه خدا چه صبری داشتن، چه استقامتی داشتن. خب معلومه یه کسی که از جوانی تقوای همه جانبه داشته باید با گلیم چوپونی بیاد کوه تور، هوام سرد بود، به زن و بچهش گفتش که انی آنست و نارن، من یه آتشی رو حس میکنم، چون نارن علف و لام نداره. برای خود موسی بن عمرانم معلوم نبود این آتش چیه، گفت من یه آتشی رو حس میکنم، شما اینجا بیشینید من برم از اون آتش یه شعله‌ای بیارم گرمتون کنم که راحت بخوابید صبح و این بیابون بریم. گلیم پوش وارد تور شد، کلیم الله بیرون اومد. این اثر معنویت، این اثر تقواست. ولی این جمله یادتون میمونه، گلیم پوش وارد تور شد و کلیم الله از تور در اومد. تقوا. خداوند به کلیم الله خطاب کرد، راه نابودی فرعون و فرعونیان خودت پیشنهاد کن. گاهی خدا با بندگان خاصش حرف میزد، خودت پیشنهاد کن چی کارش کنم نابود بشه. گون نون و آبشو قطع کن. حالا حرف خدا رو ببینید، شب جمعه هم هست، یه خود به ما انس بیشتری میده. خطاب رسید موسی، فرعونیان از بندگی من دست کشیدن، من از خدایی خودم دست نمی کشم، تا زندن من آب و نونشون رو میدم. کسانی که اصلا قبولش ندارن و روی به او ندارن و علیهش هم تبلیغات میکنن. یعنی الان چند میلیارد نفر میگن عالم کلیددار نداره، خدا نداره، تبلیغ هم میکنن، ولی پاداش کارای خوبشون رو ضایع نمیکنن. من کان یرید و هر صد دنیا، واقعا کسی که محصول و متاع و پول دنیا رو میخواد، میخواد دیگه بندمه، والا قبولم نداره، نقطهی منها بهش میدم. این اخلاق اون. و من کان یرید و هر سال آخره، اینجا دیگه نمیگه نقطهی منها بهش میدم، اینا با اونا فرق میکنن. اینجا میفرماید نزد لهو فی هر سه خودم وارد اضافه کردن نعمتهای دنیا و آخرتم به او میشم. خودم، چون فاعل نعتهی خودش، یعنی هر فعلی فاعل داره. وقتی عرب میگه کتبن نوشت، یه نویسنده نوشته که میگه کتب و من کان یرید و حرس الاخره نزد له فی حرسه. حالا پیغمبر به اندازه ظرفیت مکه یا حرف زده، الان بود یه جور دیگه میگفتین. میفرمود یه درهم صدقه به مستحق در راه خدا بدین، این صدقه رو در قیامت به اندازه کوه ابو قبیس میبین. این نزد لهوه، اضافه میکنه، همه چی رو برای اینا اضافه میکنه. درباره اصحاب کهف میفرماید انهم فتیتون آمنو به ربهم، نمیگه رجالون، ان اون فتیتون، اینا گذشته عجیبی کردن که پشت به صندلیا و به طلا و به جواهر و به وزارت و به وکالت کردن و بعد شناخت خدا مبادا کشته بشن بی علت و فایده نداشته باشه کشتنشون، اومدن تو قار. حال درباره اونا میگه انهم فتیتون، اینا جوان مردانی بودن، آمنو به ربهم، که دلشون به پروردگارشون گره خورد. من براشون چی کار کردم؟ و زدناهم هدن، منم به ایمانشون افزودم. این دیگه کار ما نیست، واقعا کار ما نیست. خیلی کار و کار ما نیست. بعضی ها میان میگن ما عشق چشم میخواییم، میگن والا نه کار ماست نه کار کسی دیگه، این کار فقط کار خداست، از او بخوا. مهار چشم دست اوست، یه ذره این مهارو بکشه چشمت پر از عشق میشه. تو قرآنم میفرماید تفیز و اعیونهم من الدمع. حبیب من، بعضی ها رو میبینی که عشق فراوان از چشمشون میریزه. مثل عشق در قرآن و روایات موضوعیت داره، خیلی عشق و به شدت خدا قبول داره. تمام انبیا اهل گریه بودن، همه ائمه اهل گریه بودن، همشون، مادرانشون، همسران خوبشون، دوستانشون، شیعیانشون. خب این هدف الهیون جهان بوده و هست که خود رو به پروردگار عالم نزدیک کنن، فاصله های تاریک بین خود و خدا رو از میان بردارن. ولی این سکوی پرواز میخواد، مثل اینکه یوسف به برادرانش گفت، آیاتشو شنیدید که تعجب میکنید از من؟ سکوی پرواز من به سوی حضرت حق تقوای کامل من و شکیبایی بر این تقوا بود. به ایش وقتم کنار پروردگار ساکت از درخواستهای مثبت متفاوت نشد. از رسول خدا نقل کردن که یه روز به جبرئیل گفت که تو کل زمان یوسف و حرکاتش و حالاتش و بودنش رو تو کاخ در کنار اون بانوی کاخ که درخواست نامشروع داشت 7 سال و یوسف به فکرشم نیومد که این درخواست رو جواب بده. به فکرش تو همش رو دیدی، یه مقدار برا من از یوسف بگو. عرض کرد یا رسول الله، روزی که فرمان عزیزی مصر رو برای او نوشتم که حالا شد صاحب یه مملکت متمدن ثروتمند لب رود نیل که فاصله تمدن و شهرسازی و مملکت سازیشون با ما ایرانی ها 4000 ساله، یعنی اونا 6000 ساله وارد تمدن مادی شدن. زمان یوسف هم خیلی آباد بوده مصر. این روایتو اگر من یادم مونده باشه در تفسیر یوسف ابوالفتوح رازی که قرآن رو تفسیر کرده در 12 جلدم چاپ شده، قبرشم کنار قبر حضرت عبدالعظیم و حمزه است، وسط این دوتا حرمه. اهل ری بوده ولی تفسیر با بنیانی داره. به احتمال قوی من اونجا دیدم که جبرئیل به پیغمبر گفت روزی که عزیز شد. حالا لغت عزیز و امروزی بگم لغت عربیه، حاکم مملکت شد و همه چی رو به دست او سپردن. غروب شد، روز انتخابش. به به، این اولیای خدا چی هن؟ تاریک شد. شب داشت به نیمه می رسید. کهنه ترین لباس رو پوشید، کهنه ترین کلاه و سرش گذاشت، کهنه ترین کفش رو پوشید. یک کسی 7-8 سالگی در یکی از مناطق آذربایجان شرقی برای پدرش چوپونی میکرد. 7-8 سالگی مال حدود 200 سال پیش. معلومه دیگه توی ده 200 سال پیش یه بچه 8-9 ساله لباساش چیه، کفشش چیه، کلاهش چیه. یه رو اومد به باباش گفت، باباشم هیچ سوادی نداشت، گفت من خیلی علاقه به تحصیل در حوزه دارم، به من اجازه میدی برم؟ گفت برو پسرم. یه راست اومد نجف. از بزرگترین مراجع شیعه شد. خیلی فوق العاده شد. پنجشنبه جمعه تو جلسات مذهبی میرفت منبر گوش میداد. تا منبری وارد تعریفش میشد، تا وارد میشد، البته نه با تملق گویی، حق رو میخواست بگه، علمش و شخصیتش و عظمتش و سوادش و منبری، تا وارد میشد که حرفی از ایشون بزنه میدیدن عباشو میکشه جلوی صورتش و تا آخر تعریف او کنار نمیزن. بعد که منبری میومد پایین، آروم آروم عباشو میکشید کنار و بلند میشد میرفت. یه کسی از شاگردانش گفت من هر کجا استادم رو، این مرجع بزرگ رو پای منبر دیدم، منبری میخواست تعریفشو بکنه، الان به جای تعریف 90% تملقه نه تعریف. این عواشو میکشه جلو برای چی؟ یه رو اومد خونش، عرض کرد آقا من یه مطلبی رو بپرسم، جواب دارین به من بدین؟ فرمود بله بپرس. گفت چرا ما پای هر منبری شما رو میبینیم؟ تا منبری میخواد از شما تعریف بکنه عباتو میکشی جلو صورت، علتی داره؟ فرمود بله علت داره. گو علتش چی؟ دست کرد تو جیبش، یه کلاه نمدی کهنه در آورد. گفت این کلاه مال روزگار 10-12 سالگی منه که چوپوه بابام بودم. تا یه منبری میخوادم من تعریف کنه، من عبا رو میکشم جلو صورتم، کلاه رو در میارم، به خودم میگم آشیخ تو این بودی ها، مغرور نشی ها، باد نکنی ها، باد تو دماغت نیفته با، تو این بودی، یکی دیگه تو رو به اینجا رسونده نه خودت. من نگاه به این کلا میکنم، خیلی راحت میشم، خیلی آروم میشم. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ کجا رفتن اینا؟ چی شدن؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ عقل دیوانه شد، آن سلسله مشگین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ این یه بیتش مال روزگار ماست، نه مال روزگار خودش حافظ. ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بیار مهیا نشود، یار کجاست؟ خدا تو زندگی نباشه زندگی تلخه، خدا در زندگی نباشه زندگی پر از آشوب و اضطراب و ناامنی و بدبینی به هم دیگه است. خدا در زندگی نباشه همه هم دیگه میترسن. گویا رسول الله با اون لباس کهنه، کفش کهنه، اجازم نداد کسی دنبالش بره. عکاخ اومد بیرون، شهرها کوچیک بود، مثلا نیم ساعت میرفتی تو بیابون. گفت تو اون تاریکی شب عزیز مصر روز اولیه که پادشاه شده اومد تو بیابون، یه گودال کم عمقی رو پیدا کرد، وارد گودال شد و همه روی بدن رو گذاشت رو خاک، شروع کرد گریه کردن و با خدا این حرفا رو زد. ما هم گاهی باید این حرفا رو در حد خونه و مغازه و کارخونه و زن و بچه و پول بزنیم، یادمون نره. رب که اون حرفا رو تو آخر سوره یوسف آورده، رب قد آتیتنی من الملک، این من یه مقدار کم، من مقداری است در ادبیات عرب. خدایا پروردگار من، اندکی از حکومت رو به من دادی، اندک، اونم توی مملکت. من که حاکم کل کره زمین و پنج قاره نشدم که، یه مملکتی رو در یه گوشه جهان حکومت شو دادی به من. کل کره زمین چی هست که من به این حکومت مغرور بشم؟ چیه کل کره زمین؟ به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، کره زمین در برابر سماوات چقدر حجم داره؟ چاره نبود اون وقت که علم هیئت ضعیف بود و دوربین نجومی هم نبود، امام صادق با چشمش جهان رو راحت میتونست ببینه. فرمود کره زمین در مقابل عالمای بالا مانند ارزنی است در یه بیابان بی سر و ته گم شد. حالا یه تیکه مملکت مصر چی هست از پنج قاره زمین و از هفت فلک عالم چیه که من باد کنم؟ عقلم بتره که غرور به من دست بده. حالا این صندلی منبر چی هست؟ من چند کیلو تخت است؟ خود گوینده من چند کیلوه در مقابل عالم؟ زبانی که داره حرف میزنه مهارش او داره میاره و میبره. رها کن آدم میشه لال. مهار مغز رو اگه بکشه بسم الله رو آدم یادش میره، نمیدونه چی بوده، چی بود اول منبران 50 سال چی میگفتم یادش نمی. رب قد آتیتنی من الملک، اندکی از حاکمیت رو به من دادی. و علمتنی باز من تعویل الاحادیث، دانش باطن رو اندکی به من دادی. آتیتنی من الملک و علمتنی، خیلی عجیبن این بندگان خاص خدا. اینا همه درس دارن میدن و قصه نی والله درس، قصه زیاد که تو شاهنامه و کتابای قدیمی پره، این درس. فاطر السماوات والارض، ای آفریننده همه آسمان ها و زمین، من در برابر قدرت تو چی هستم؟ چیم؟ شنیدستم که هر کوکب جهانیست، جداگانه زمین و آسمانیست، زمین در جنب این افلاک مینا چو خشخاشی بود در قعر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخند. چیه زمین؟ چیه ما؟ چی هست؟ فاطر السماوات و الارض. حالا این درخواستش، من هر وقت این آیه رو حالا خونه میخونم یا تو ذهنم مرور میکنم، یاد مرحوم آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی میفتن. آدم حالا مثلا به عدالت حرف بزنم کم نظیری بود و اهل معنا و اهل چشم و اهل باطن، که خانوادش 2 ساعت من براشون ارتباطاتم و مشاهداتم و براشون گفتم چاپ کردن، گفتن خیلی اینا رو ما نمیدونست. گفتم خب برای من اتفاق افتاد خدمتیش. یه بار تو ماه رجب رسیدم مشهد، خیلی سرد بود، 10 صبح رفتم خدمت، چون خیلی به من محبت داشتن. اون وقت من یه بچه بودم مثل حالا، خیلی محبت داشت. یه نیم ساعتی که بودم خواستم بلندشم، فرمود کجا میری؟ گفتم آقا توی مسافرخونه یه اتاق گرفتم دارم میرم اونجا. فرمودن اونجا نرو، همین الان از طرف من نیت کن، چون حضرت رضا نظرش به مسافر غیر اونیه که وطنی اینجاست، به شما که مسافرین بیشتر نظر داره. شما همین الان از طرف من نیت کن برو حرم، جاشم بگم کجا، روبروی چهره مبارک، اونجا یه زیارت بخون، یه دونه دعام بکن، به حضرت رضا بگو از خدا بخواین که محمد هادی مسلمان بمیره. حرف یوسف توفنی مسلمن، خدای من یه مسلمان واقعی، یه تسلیم به حضرت خودت بمیران، و الحقنی به صالحین. قیامت منو فقط تو گروه بندگان شایستت قرار بده، جای دیگه نبر، تو مردم دیگه نبر، تو مردمی نبر که شیخ بهایی می فرماید مرا به روز قیامت غمی که هست دین است که روی مردم دنیا دوباره باید دید، ببر منو جزء سالی. خب یه هدف این بزرگواران قرب او بوده، حالا سکوی پروازشون چی بود؟ یا تقربون الیه به طاعه، با مطیع محض بودن خدا به سوی قرب او حرکت کردن و رسیدن. خیلی حرف ناتمام موند، خیلی خیلی مطالب رو نوشته بودم که پیش نیومد. گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. فبعزتک یا سیدی و مولای، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لاز جنن الیکن بین اهل ها زجیج العاملی. ولس رخن الیکم سراخ المستصرخی ولا بکیل الیکم بکا الفاقدی. ولو نادی لک این کن یا ولی المؤمنین. یا غایت آمال العارفی و یا قیاس المستقیسی و یا حبیب قلوب صادقی و یا الهی العالمین. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی چون من گلش نشکفت در خوب، کسی گل لازم من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی نبوسی. بزم بوسه لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسید.